ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. به امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. گزارش ها میرسانند که با وجود مخالفت های افغانستان، پاکستان در مرز میان دو کشور دروازه سرحدی بنا کرده است. وزارت دفاع افغانستان بر ضد این اقدام هشدار میدهد. تا لحظات بعد این موضوع را بررسی خواهیم کرد و همچنان از تلاش شماره از اعضای پارلمان افغانستان برای جلوگیری از فساد در داخل ولسی جرگه به شما خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند و ما در آغاز سرویس خبری این ساعت خبرهای افغانستان را، خبرهای جهان را تا لحظات بعد خواهید شنید و ما در آغاز خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید جهت جلوگیری از اعمال تجهیزات نظامی پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان هزار گونه راه ممکن استفاده خواهند کرد. و بررسی تازه یک مؤسسه آمریکایی نشان میدهد که تعداد زیاد افغانها در انتخابات پیشروی رئیس جمهوری اشتراک خواهند کرد. با سلام و عصر بخیر. نم تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید جهت جلوگیری از اعمال تجهیزات نظامی پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان از هر گونه راه ممکن استفاده خواهند کرد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در نشست مشترک خبری با سخنگوی ایساف در کابل این سخن را بیان داشت.
ما همه گزینه‌ها را به خاطر جلوگیری از گذاشتن دروازه پیش رو داره. این یک کاری که خلاف تمام تعهدات بین المللی و خلاف تمام اصول روابط دو جانبه هسته.
آقای عظیمی میگوید پاکستان بدون موافقت افغانستان و برخلاف توافقات بین المللی دست به چنین کار زده است. به گفته مقام های افغان، بعد تازگی اردوی پاکستان در امتداد خط دیورن در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار دروازه و چندین پسته امنیتی احداث کرده است. به اساس گزارش ها نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان از این اقدام پاکستان آگاه بودند، اما گوینتر کس سخنگوی ایساف در نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت دفاع در مورد اظهار بی‌خبری کرده و میگوید در این ارتباط بعداً تبصره خواهند کرد. یک بررسی تازه مؤسسه آمریکایی دموکراسی انٹرنشنال نشان می‌دهد که اکثریت افغان‌ها در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری افغانستان اشتراک خواهند کرد. در این سروی گفته شده است که 76% مردم این کشور در انتخابات آینده ریاست جمهوری رأی خواهند داد. محمد صدیق برکی، عامر عمومی تحقیقات مؤسسه دموکراسی انٹرنشنال، امروز هنگام نشین بررسی به خبرنگاران گفت
76% از نفوذ گفتن که در انتخابات آینده ریاست جمهوری رای میتن. اون 1% بسیار زیاد که اکثریت قاطع مردم تصمیم دارن که در انتخابات ریاست جمهوری آینده رای بدن.
این سروی از اول اکتبر تا 20 نوامبر 2012 با 4000 افغان در 34 ولایت افغانستان انجام شده است. و یک خبر از جهان ورزش میشنوید که دور ششم مسابقات دو روزه زیبایی اندام زون شمال با انتخاب 27 ورزشکار در کابل به پایان رسید. محمد فریدون عباسی، معاون فدراسیون زیبایی اندام، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 27 تن به عنوان ورزشکار برتر انتخاب شدند. آقای عباسی میگوید در مسابقات یاد شده 475 تن در وزن‌های مختلف اشتراک کرده بودند. مسئولان در فدراسیون زیبایی اندام میگویند از این میان قرار است 9 تن آنان در ماه آینده در فستیوال آسیایی مسابقات زیبایی اندام در قزاقستان اشتراک کنند. تحولات منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم می کند.
وزارت خارجه برتانیا گزارش سال 2012 حقوق بشر و دموکراسی در جهان را منتشر نموده و در آن 27 کشور جهان را نگران کننده خوانده است. این گزارش که امروز منتشر شد از افغانستان خواسته تلاش‌ها برای بهبود حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها را افزایش داده و انتخابات سال 2014 را به طور عادلانه و قانونی برگزار کند. در این گزارش سالانه وزارت خارجه برتانیا از تخطی‌های حقوق بشر در بلاروس و انتخابات غیر آزاد در آن کشور ابراز نگرانی شده است. در این راپورت دستگیری‌های خودسرانه و تعقیب غیرقانونی مخالفین رژیم در ایران نیز یاد شده و عراق به سبب فساد گسترده و افزایش سزای مرگ منبع نگرانی عنوان شده است. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی روسیه در سال 2011 و 12 و همسرکوبی اخیر سازمان‌های غیر دولتی در آن کشور در راپور وزارت خارجه برتانیا مشکل آفرین خوانده شدند. از ترکمنستان و ازبکستان هم در این گزارش به سبب تخطی‌ها از حقوق بشر نام گرفته شده است. قرار است رؤسای جمهور امریکا و روسیه در حاشیه اجلاس کشورهای جی 8 در ماه جون در آیرلند شمالی ملاقات نموده و بحث‌های بیشتر را در رابطه با اجلاس دیگر جی 8 در ماه سپتامبر در سنت پیترزبورگ دایر می‌شود انجام دهند. این موضوع امروز بعد از ملاقات توماس دانلن مشاور امنیت ملی امریکا و مقامات ارشد روسی به شمول سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه اعلان شد. مشاور امنیت ملی امریکا بحث‌های امروز این مقامات را سازنده خواند. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه قبل از ظهر امروز به خبرنگاران گفت آقای دانلن و وزیر خارجه امریکا جان کری در بحث‌های هفته گذشته‌شان موجودیت مشکلات در روابط دو کشور را اعتراف کرده بودند. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در این مورد چنین گفت:
Администрация Обамы понимает серьезный раздражающий эффект.
Джон Керри و Том Донеллен به من گفتند که اداره رئیس جمهور اوباما از تاثیرات جدی و تخریش کننده با خبرند و اقدامات را برای از میان برداشتن آن اتخاذ خواهند کرد. بگذارید ببینیم، ما بر اساس اعمال قضاوت خواهیم کرد نه بر اساس الفاظ. در جمله آنجی لافروف مسائل تخریش کننده خواند، یکی هم لست مگنیتسکی بود که بر اساس آن امریکا تعدادی از مقامات روسی را متهم به مرگ سرگی مگنیتسکی، یک حقوقدان روسی دانسته، تحریمات را بر آنها وضع کرده است. جان کری وزیر خارجه امریکا می گوید ایالات متحده و متحدین آسیاییش در مقابل تهدیدات کوریای شمالی متحدند. کری امروز حین سخنرانی در پوانتون توکیو این مسئله را ابراز داشت.
One thing is certain. We are united.
یک چیز مسلم است و تردید در آن وجود ندارد. برنامه خطرناک راکتی کوریای شمالی نه تنها همسایه‌های آن کشور را، بلکه مردم خود آن کشور را تهدید می‌کند. جان کری از پیونگیانگ خواست اقدامات مؤثر را برای عملی ساختن تعهداتی که در مورد عدم هسته‌ای سازی نموده است بگیرد. کری همچنان گفت که متحدین منطقوی برای تأمین امنیت منطقه خواهان آنند که پیونگیانگ از شرکای آنها باشد. این بیانات کری در حال ایراد شد که کوریای شمالی امروز از 101 سال روز تولد کیم سونگ دوم مؤسس کوریای شمالی یاد بود می کرد. و خبر آخر که مقامات عراق میگویند در دومین روز خشونت‌های پیهم در نقاط مختلف آن کشور حداقل 19 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته پلیس چندین انفجار امروز بغداد، شهر غربی فلوج، منطقه شمالی کرکوک و دیگر نواحی اطراف بغداد را به لرزه درآورد. جنرال انور قادر قمندان پلیس کرکوک با آژانس خبری وایترز در مورد چنین گفت: وی میگوید صبح امروز یک بم در نزدیکی یک دفتر راهنمای معاملات منفجر شده، باعث هلاکت و جراحت چندین نفر شد. رقم دقیق قربانیان را تا حال در دست نداریم. حداقل 100 نفر در این انفجارات جراحت برداشتند. حوادث امروز بعد از آن صورت می گیرد که سلسله ای از حملات دیروز حداقل 10 نفر به شمول یک کاندید انتخابات آینده را به کام مرگ برد. با این کاندید تعداد کاندیدان کشته شده قبل از انتخابات در عراق به 14 نفر رسید.
لیزا حیدری استون با پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده توسط اداره هواشناسی کشور گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی وجود دارد. کندهار بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان نیمه ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد. و سرانجام بلندترین درجه حرارت شهر مزار شریف 27، پایین‌ترین 19، آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 5:10 به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت گزارش ها می رسانند که با وجود مخالفت های افغانستان، پاکستان در مرز میان دو کشور دروازه سرحدی بنا کرده است. وزارت دفاع افغانستان بر ضد این اقدام این گونه هشدار می دهد:
ما به خاطر برداشتن دروازه و حفظ تمامیت ارضی افغانستان از همه گزینه ها استفاده خواهد کردیم.
یک سروی تازه نشان می دهد که با وجود تهدیدهای امنیتی، اکثر مردم افغانستان در انتخابات سال آینده شرکت خواهند کرد. ولسی جرگه خانه ملت است یا مرکز رشوه‌ستانی؟ چند عضو پارلمان برای جلوگیری از رشوه‌ستانی در ولسی جرگه کمر بستند.
تعداد وکیل سایبا شناخته شده است، برشان میگویم اگر جلوگیری کردن خوب، اگر نشد قرار است به همگی لسته بدیم، همگی بفهمند.
و در رویدادهای جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا گفته است واشنگتن و همپیمانهایش در شرق آسیا بر علیه تهدیدهای کره شمالی متحدانه عمل میکنند. در برنامه ورزش عمدترین رویدادهای ورزشی هفته را بررسی خواهیم کرد و برنامه زن و زندگی هم در نیمه دوم ساعت جا دارد. با رادیو آزادی باشید. با سلام و روز بخیر. دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. باشنده های ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار میگویند سرانجام پاکستان در منطقه سرحدی میان دو کشور دروازه را بنا کرده است. صابر الله یکی از باشنده های محل به رادیو آزادی گفت کار ساختمانی در محل از مدت به این سو جریان داشت و دیروز پس از پرده برداری مشخص شد که پاکستان در منطقه یک دروازه سرحدی ساخته است. پلیس محلی هم در این باره اطلاع دارد. از دیروز که پرده را دور کردن، دروازه از فاصله دور مشاهده می شود. فعالیت های ساختمانی پاکستان در ولسوالی گوشتی ولایت ننگرهار درست بالای خط مرزی دیورند از همان آغاز با مخالفت حکومت افغانستان روبرو شد. حکومت افغانستان خط دیورند را به حیث سرحد رسمی میان دو کشور به رسمیت نمیشناسد. حالا وزارت دفاع افغانستان هشدار داده میگوید برای از بین بردن این دروازه هر اقدام لازم را خواهد کرد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل در یک کنفرانس خبری در این باره سخن گفت. ستاره فروغ هم در همین کنفرانس خبری حضور داشت و گزارش دارد این بین شرح.
فعالیت های ساختمانی پاکستان در مربوطات ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار خشم حکومت افغانستان را برانگیخته است. وزارت دفاع این کشور به خاطر ایجاد دروازه سرحدی در امتداد خط دیورند عکس العمل تند نشان داده و اعلام کرده است که افغانستان برای دور کردن این دروازه از هر گزینه استفاده خواهد کرد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با سخنگوی آیساف در کابل گفت در صورت که تلاش های کابل از مجرای دیپلماتیک در این مورد نتیجه ندهند، اقدامات دیگر را روی دست می گیرند.
در مرز نامنهادی که ما داریم نام خط دیورند، گذاشتن دروازه یا گذاشتن هر بنای دیگری باید توافقات جنبین داشته باشه. بدون توافق یک دروازه را گذاشتن و یک مقدارم از خط دیورند به داخل افغانستان دروازه گذاشته شده خلاف تمام تعهدات بین المللی و خلاف تمام اصول روابط دو جانبه هسته. ما به خاطر برداشتن یک قسمت کارایی که شده، برداشتن دروازه و حفظ تمامیت ارضی افغانستان از همه گزینه استفاده خواهد کردیم.
پیش از این جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در دیدار با محمد صادق سفیر پاکستان در مقر این وزارت گفته بود که آن کشور باید این فعالیت‌هایش را که به گفته او مغایر نرم‌های بین‌المللی، تحریک آمیز و غیر قابل قبول است، متوقف بسازد. جنرال شیر محمد کریمی لویدرسیز وزارت دفاع افغانستان به روز یکشنبه گزارش هیئت موظف حکومت را در اجلاس شورای امنیت ملی ارائه کرده گفت که پاکستان در سال 1382 با کمک و حمایت نیروهای ائتلاف 11 پوسته سرحدیش و تأسیسات مربوط آن را از موقعیت‌های قبلی به امتداد خط دیورند انتقال داده است. در این گزارش آمده است که جانب پاکستان بدون در نظر گرفتن حسن همسایگی از ماه دلو پارسال به بازسازی تأسیسات قبلی و سپس از حمل امسال به احداث و اعمار دروازه پرداخته است. بر مبنای این گزارش گزارش پاکستان سلاح ثقیل و پرسنل اضافی را هم در این منطقه جا به جا کرده است. در این حال سخنگوی آیسف در مورد دخالت نیروهای ائتلاف در کارهای ساختمانی اردوی پاکستان در سرحد با افغانستان چیزی نگفت. جنرال گوینتر کاتس علاوه کرد که در این مورد بعداً ابراز نظر خواهند کرد.
در مورد بیانات نشست دیروز شورای امنیت ملی آنچه گفتم می توانم این است که آیساف با نظارت از وضعیت در سرحد ادامه می دهد و در این حال ما مباحثات خود را هم به صورت سازنده با جانب افغانستان و پاکستان دوام می دهیم. ما از نشر خبرنامه قصر ریاست جمهوری نیز اطلاع داریم که در آن گفته شده است که پسته های سرحدی سالهای پیش ایجاد شده اند. این موضوع تحت ارزیابی ما قرار دارد.
روابط کابل و اسلام آباد در سالهای گذشته دارای فراز و نشیب‌های زیادی بوده است. کارشناسان مسائل نظامی در افغانستان به این باورند که این تحرکات سرحدی نظامیان پاکستان باعث افزایش تنش بیشتر میان دو کشور خواهد شد. به گفته این آگاهان، حکومت افغانستان قادر نخواهد بود طوری که ادعا کرده است تأسیسات نظامی اردوی پاکستان را از قلمرو این کشور دور نماید.
ستار فروغ گزارش می داد و در ادامه ترش های لفظی میان پاکستان و افغانستان حالا ادعا می شود که یک پوسته اردوی افغانستان در مناطق مرزی ولایت کنر هدف حمله سربازان پاکستانی قرار گرفته است. در این حمله در ولسوالی ناری ولایت کنر 13 سرباز اردوی ملی افغان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز گفت طالبان توانایی حمله بالای این پوسته را ندارند و به احتمال قوی این پوسته هدف حمله نظامیان پاکستانی قرار گرفته است. باز هم ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید این مسئله را زیر بررسی دارد تا روشن شود سلاحی که به وسیله آن یک پوسته از سربازان اردوی ملی در ولایت کنر هدف قرار گرفته از جانب کی فایر شده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که این پوسته در ارتفاع بلند موقعیت داشت و طالبان افغان قادر نیستند چنین فاصله را با سلاح دست داشتهشان هدف قرار بدهند. آقای عظیمی افزود که این حمله به طور مشترک از سوی طالبان افغان و پاکستانی انجام داده شده است. او به ادامه گفت
در این پسته سلاحی که میتونه موثر باشه بیشتر خواهانه 120 که ما قبلا در سلاح عسکری اونا را آوان قرنه ای میگفته و طالب ها فاقد آوان قرنه هست. در پشت سر ایتور حادثات مثل حادثه‌ای که به بدخشان رخ داد، پشت سر از اینا استخبارات هست، استخبارات منطقه و عملات مشترک است که داخلی و خارجی با هم دست به دست هم میدن تا ایتور یک عملیات انجام میدن. اما ما حاضرین که بارها و بارها قربانی بدین اما سرزمین خوده و امنیت سرزمین خود تامین کنیم.
در این حمله که به روز جمعه گذشته در ولسوالی ناری ولایت کنر صورت گرفت 13 تن از سربازان اردوی ملی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مهاجمین با استفاده از تاریکی شب در اطراف این پوسته جا به جا شده بودند. موضوع جان باختن این عساکر افغان در اجلاس شورای امنیتی ملی افغانستان که به روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار گردید نیز مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه به نهادهای مربوط هدایت داده شد که علل حمله بر پسته اردوی ملی در ولایت کنر را بررسی نموده و اقدامات را برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث در آینده سر دست گیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. و حالا همین سوال را مطرح می کنیم که ولسی جرگه افغانستان خانه ملت است یا مرکز رشوه‌ستانی؟ تعداد می گویند که مرکز رشوه‌ستانی، چون به اساس ادعای شماری از اعضای ولسی جرگه 80% اعضای این جرگه آغشته به فسادند. این وکلا می گویند که فهرست از اعضای ولسی جرگه را که به هنگام استیضای 7 وزیر کابینه حکومت از این وزرا پول دریافت کردند تهیه کردند. در عین حال برخی از اعضای ولسی جرگه ادعا دارند که تعدادی از اعضای این جرگه در کنار دست داشتن در فساد مالی در یک سلسله کارهای غیر قانونی دیگر نیز دخیلند که باید برای جلوگیری از آن تلاش شود. مصطفی بشارت همین موضوع را در این گزارش بررسی کرده.
هرچند تصویب قانون و نظارت از کار حکومت وظایف اساسی ولسی جرگه خوانده می شود، اما برخی از اعضای این جرگه می گویند که حالا این خانه به محل معامله گری و فساد مالی مبدل شده است. برخی از اعضای این جرگه در اجلاس عمومی روز دوشنبه ادعا کردند که 80% از وکلا به نحو آغشته به فساد مالی اند. آنان می گویند که این معامله گری و اخذ پول توسط برخی از اعضای ولسی جرگه سبب شده تا این جرگه اعتبار و ارزش خود را نزد مردم این کشور از دست بدهد. عبدالعدود پیمان یک عضو این جرگه به خبرنگاران گفت که لیست از وکلای را تهیه کردند که به انگام استیضای 7 وزیر کابینه از این وزرا پول اخذ کردند.
ما یک تعداد یادداشت گرفتیم، تعداد وکیل سایبا شناخته شده است، برایشان میگوییم اگر جلوگیری کردن خوب، اگر نشد قرار است به همگی لیست بدیم، همگی بفهمند. با ثبوت و شهود با فالبینی نه. اگر قناعت نکردن جلوگیری از این عملشان نکردن شما مگیره در جیران قرار تا حد که ما شمارش کردیم 80 نفر رسیدن.
دو هفته قبل ولسی جرگه افغانستان 7 وزیر کابینه حکومت را به دلیل ناتوانایی در مصرف بودجه انکشافی سال 1390 استیضاح کرد و تعداد از وکلا کارکردهای این وزرا را به لحن تون مورد انتقاد قرار دادن. اما پس از تکمیل این برنامه تمامی نفت وزیر کابینه از سوی اعضای ولسی جرگه دوباره رأی اعتماد به دست آوردن. همین مسئله انتقادات زیاد را برانگیخت و شماره از مردم و عام و کارشناسان افغان اعضای ولسی جرگه را متهم به معامله‌گری و اخذ پول از وزرا کردند. در پی همین انتقادات ولسی جرگه افغانستان اجلاس روز دوشنبه را در درهای بسته برگزار کرد. سمیع الله صمیم یک عضو دیگر ولسی جرگه در مورد این نشست به خبرنگاران گفت
از جمله مواد موتورایی که به نمبر پلت ولسی جرگه هست و غیر قانونی داخل یک چوکات در ترافیک افغانستان ثبت شوه، پلت موقت بگیریم. رفت و آمد ما با وزارتخانه ها باید مردود شوه. وکیل پارلمان این حق نداشته باشه که در داخل وزارتخانه برای مقرر کردن، برای پاس کردن، برای گرفتن احکام از وزیر در برخی از موارد نقض قانون اساسی در داخل تالار صورت گرفته، نقض اصول وظایف داخلی در داخل تالار صورت گرفته. برای بهبود وضعیت پارلمان افغانستان ما بحث کردیم.
آقای صمیم میگوید که برخی از اعضای این جرگه در کنار معامله‌گری ها و فساد مالی یک سلسله مشکلات دیگر چون وابستگی های سیاسی و منطقه‌ای دارند که باید جلوان گرفته شود. پیش از این نیز انتقادات از اعضای ولسی جرگه موجود بود. برخی از کارشناسان گفتند که اعضای این جرگه نسبت به منافع ملی بیشتر به منفعت شخصیشان فکر میکنند.
یک سروی تازه نشان می دهد که با وجود مشکلات امنیتی تعداد زیاد یعنی اکثریت افغان ها در انتخابات سال آینده شرکت خواهند کرد. طبق همین بررسی تعداد زیادی از افغان ها خواهان جلوگیری از کاندید شدن افراد که با گروه های مسلح غیر قانونی ارتباط دارند در انتخابات آینده شدند. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در 16 ماه حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار شود. شرح بیشتر از سحر لیوال از کابل.
در حالی که نگرانی ها از افزایش ناامنی ها در کشور و احتمال عدم اشتراک بخش اعظم مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری رو به افزایش است، یک بررسی جدید در این مورد نشان می دهد که قرار است اکثریت افغان ها در این انتخابات شرکت نمایند. مؤسسه آمریکایی دموکراسی اینترنشنال یا دی آی با سروی تازه‌ای که در بخش حمایت از تلاش‌های افغان‌ها برای اصلاحات دموکراتیک و انتخاباتی انجام داده است میگوید 76% مردم افغانستان در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور رأی خواهند داد. این سروی از اول اکتبر تا 20 نوامبر 2012 با 4000 افغان در 34 ولایت افغانستان انجام شده است. محمد صدیق برکی عامر عمومی تحقیقات مؤسسه دموکراسی انترنشنال به روز دوشنبه به هنگام نشر این بررسی به خبرنگاران گفت
با وجودی که اکثریت مردم که حدود نصف مردم با مشروعیت انتخابات گذشته رضایت نداشتن، موافق نبودند، حدود 50% از نفوس با مشروعیت انتخابات پارلمانی و 57% نفوس با مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری موافق بودند. با وجود از وام 76% از نفوس گفتن که در انتخابات آینده ریاست جمهوری رای میتن. اون 1% بسیار زیاد که اکثریت قاطع مردم تصمیم دارن که در انتخابات ریاست جمهوری آینده رای بدن.
قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار گردد. این بررسی در حال انجام شده که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هنوز هم در ارتباط به امنیت مراکز رایدهی انتخابات پیشرو و عدم اشتراک مردم در این پروسه نگران است. به گفته این کمیسیون، اگر تدابیر لازم در زمینه تامین امنیت مراکز و محلات رایدهی سنجیده نشود، انتخابات آینده در این کشور به گونه شفاف راه اندازی نخواهد شد. این کمیسیون به تازگی فهرست 7000 مرکز ثبت نام رایدهندگان در سراسر کشور را جهت تامین امنیت آن به نهادهای امنیتی سپرده است. در این بررسی آمده است که اکثریت افغان‌ها برای اشتراک در انتخابات آینده خواهان جلوگیری از کاندید شدن افرادی که با گروه‌های مسلح غیرقانونی ارتباط دارند شدند. باز هم محمد صدیق برکی در مورد گفت:
82% مردم گفتن باید که از کاندید شدن گروه‌های غیرقانونی که فعلا یا قبلا غیرقانونی فعالیت داشتن باید جلوگیری شود. در بین از یا 65% نفوذ گفتن این بسیار مهم است که از کاندید شدن از این مردم جلوگیری شود. کسایی که فعلا یا قبلا گروه‌های غیرقانونی مخالف مسلح دولت
پیش از این در انتخابات قبلی ریاست جمهوری نیز شماری از نهادهای جامعه مدنی خواهان جلوگیری از کاندید شدن ناقضین حقوق بشر در افغانستان شده بودند.
بله، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هفته گذشته از ارگانهای مربوط خواست تا به افراد متهم به تخطی از حقوق بشر در جنگهای 3 دهه اخیر در کشور اجازه کاندید شدن در انتخابات را ندهند. تخطی از حقوق بشر در جنگهای فعلی و گذشته افغانستان موضوع بحث برانگیزی است که نه کمیسیون مستقل حقوق بشر، نه حکومت افغانستان، نه شورای ملی و نه نهادهای مدنی مسئولیت اعلان نامهای عاملان آن را پذیرفتند. بنابراین کمیسیون انتخابات بر مبنای کدام معیارها از یک یا چند کاندید حق کاندید شدن در انتخابات را گرفته می تواند؟ این موضوع را احمد تکل در مصاحبه با نادر نادری، کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس فعلی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا به بحث گرفته. آقای نادری در آغاز مصاحبه در مورد مکانیزم هایی که بر مبنای آن از اشتراک افراد متهم به جنایت جنگی در انتخابات جلوگیری شده می تواند صحبت کرده است.
کشورهای مختلف تجارب واضح و روشن وجود دارد. بعضا با تدوین یک قانون و یک طرز عمل قانونی شرایط را فراهم می سازند تا این میکانیزم را که از طریق او میکانیزم افراد صلاحیت هایشان برای کاندیدا شدن مورد بررسی قرار بگیره و او بیشتر از مواد را که قابل دسترسی و به دسترس آن از مورد استفاده قرار می گیره.
بله، از سوی چی ارگان هایی؟ از سوی کدام مؤسسات؟
وقتی یک میکانیزم جدا و مستقل در خصوص باید ایجاد شده که او میکانیزم جدا و مستقل بیشترین مکلفیت و یا یگانه مکلفیتش بررسی صلاحیت کاری کاندیدا باشد. این صلاحیت کاری در چند بخش میشه مورد بررسی قرار بگیره. یک بخشش ای است که افراد به دلیل داشتن ارتباط با گروه های مسلح غیرقانونی رد صلاحیت بکنند. بخش دومی رد صلاحیت ای است که گزارش هایی را که سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر از چگونگی اجرای جرایم و جریان جنگ علیه مردم ملکی تدوین کردن و او را نشر کردن، گزارش های رسانه های مستقر را که به جریان منازعات از یک حادثه ای را که علیه افراد ملکی یک جان صورت گرفته و گزارش کردن از او گزارشات استفاده بکنن و بعد از بررسی دقیق که اصل عدل و انصاف را رعایت کرده میتونن و این نتیجه برسن که حد شک به ارتباط به حضور و سهم یک فرد به ارتکاب یک جرم سنگین در حد قابل ملاحظه محاکمه پذیر میتونه باشه، میتونن او افراد به اساس اینمی استناد هدفمند قانون اساس ماده قانون اساسی از اشتراکشان در انتخابات جلوگیری کنند.
اما آقای نادری، شما باید دارین که این اولین بار انتخابات نیست. در جریان 11 سال گذشته چندین بار مردم افغانستان رفتن و رای دادن و همیشه حکم قانون امی بوده که افراد متهم به تخطی از جنایت جنگی نمیتونن که در انتخابات اشتراک کنن. کدام مؤسسات داخلی، مؤسسات حکومتی یا مؤسساتی که در جامعه مدنی در افغانستان وجود داره شما اینا را در نظر دارین که به ایجاد از این مکانیزما کمک کنن یا ابتکارش به دست بگیرن؟
شما باید داشته باشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مشوره ملی در سال 2004-2005 برانداختن و نتیجه این مشوره یک بخشی بود که مردم ما میگفتن بعد رسیدگی به گذشته و برای چگونگی بررسی صلاحیت کاری افراد میشه از یک مکانیزمای مختلف استفاده شد. مکانیزمایی که یک بخش عمدهش از حقوقدانان، قضات و سازمانهای افغان ما تشکیل بده و در عین حال حضور متخصصین بین‌المللی درش حتمی باشه. این یک مکانیزم در او وقت مردم حمایت کرده بودن و حال هم میشه که یا یک مکانیزم مستقل را که به مشوره تقریبا تمام گروه های اجتماعی سیاسی افغانستان ساخته شود و نهادهای مدنی افغانستان، ارباب سیاسی افغانستان و اقشار مختلف جامعه به چگونگی ساختار زو باش مشوره شود و به دلیل ای که استقلالیت اون نهاد بیشتر تضمین شود با استفاده از اراده سیاسی خود و حاکمیت ملی خود از حالا خودشان بنا به اراده آزاد ملی خود تصمیم میگیرن که چند نفر خارجی دن استخدام بکنن و عضویت از این نهاد داشته باشه و یا سازمان ملل تقاضا میکنن که عضویت این نهاد داشته باشه تا چیزی که اصل باید باشه بحث عدل و انصاف است که هیچ کس بدون اسناد و شواهد از یک حق محروم نسازن و در عین حال هیچ او فرد را که دلایل اسناد و شواهد موجه و قوی در موردش وجود داره مجالی نداشته باشه که از طریق مجاری دموکراتیک انتخابات و ایمان فشار سازندان و ایجاد تصمیمات بتانه به پستهای انتخابی دست یابد.
نادر نادری کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس فعلی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از زرغون منگل میشنویم.
در حالی که فعالیت‌های ساختمانی پاکستان در مربوطات ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار خشم حکومت افغانستان را برانگیخته است، وزارت دفاع افغانستان می‌گوید از هر گزینه برای دور کردن دروازه سرحدی اردوی پاکستان در امتداد دیورند استفاده خواهند کرد. در عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار 10 مخالف مسلح کشته و 4 تن دیگر دستگیر شدند. مسئولین در ولایت بدخشان از استقرار تحریک اسلامی ازبکستان و سرگیری فعالیت دوباره شورشیان طالب در این ولایت ابراز نگرانی کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده و متحدین آسیاییش در مقابل تهدیدات کوریای شمالی متحدند. مقامات عراق میگویند در دومین روز خشونت‌های پیهم در نقاط مختلف آن کشور حدود 20 تن کشته و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. و تندروان دو کارمند کمپاین‌های انتخاباتی را در منطقه خیبر پختونخوا کشته و 3 تن دیگر را زخمی کردند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده میتونید. آدرس اینترنت ما هست azadiradio.org و یا هم azadiradio.com. در رویدادهای جهان، وزیر خارجه آمریکا گفته است واشنگتن و همپیمانهایش در شرق آسیا بر علیه تهدیدهای کره شمالی متحدانه عمل میکنند. جان کری این سخن را در جریان سفر به ژاپن گفت. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده و متحدینش در شرق آسیا در مقابل تهدیدهای کره شمالی متحدند. جان کری امروز در آخرین توقف سفر آسیاییش هنگام سخنرانی در پوانتون توکیو گفت مسلماً ما متحدیم و در این مورد هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. و یفزود برنامه راکتی کره شمالی نه تنها همسایه های آن کشور بلکه مردم کره شمالی را نیز تهدید میکند. جان کری از پیونگ یانگ خواست تا تعهدات بین‌المللی قبلیش را در رابطه با حل صلح هسته‌ای برآورده سازد. این بار مسئولیت به دوش پیونگ یانگ است. کره شمالی باید گام‌های پرمعنایی را بردارد تا نماینده آن باشد که این کشور به تعهداتی که تا کنون وعده داده احترام گذاشته و قوانین و معیارهای بین‌المللی را رعایت کرده. همزمان با این وزیر خارجه آمریکا به مذاکرات بیشتر با کره شمالی در ارتباط به مسئله صلح منطقوی تاکید کرد. در این حال وزارت وحدت کره جنوبی امروز گفت که این وزارت متاسف است که کره شمالی پیشنهاد اخیر در مورد دیالوگ به هدف کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره را رد کرده است. این تنش‌ها از سومین آزمایش سلاح اتمی کره شمالی در ماه فوریه به این سو بین دو کشور افزایش یافتند. پینگ یانگ این پیشنهاد را میان تهی و یکیلا و نیرنگ اوشورانه خوانده است. جان کری وزیر خارجه امریکا این مسئله را در حال بیان می کند که کوریای شمالی امروز از 101مین سال روز تولد کیم سونگ دوم مؤسس کوریای شمالی یاد بود به حمل آورد. کارشناسان فکر می کردند که پینگ یانگ شاید با استفاده از این روز یک راکت میان بردش را آزمایش کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم برنامه ورزش را با احمد جوبین احمدی داریم و همچنان بعد از آن برنامه زن و زندگی خواهد آمد. با رادیو آزادی باشید.
شنونده های رادیو آزادی و خاصتاً ورزش دوستان، سلام بر همه ایتان. آرزو دارم از حتمندی کامل برخوردار باشید و با یکی از برنامه های دیگر ورزش از رادیو آزادی با میزبانی من جوبین احمدی خوش آمدید. در برنامه این هفته ورزش دکتر یونس پاپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان با ماست که در جریان برنامه صحبت های در مورد دستاوردها و فعالیت هایشان برای تقویه والیبال افغانستان خواهیم داشت، اما در آغاز از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر می شویم.
قرار است روز پنجشنبه مسابقات لیگ قهرمانان والیبال افغانستان برگزار گردد. دکتر یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات قهرمانان زونهای افغانستان شرکت می کنند که مجموعاً 10 تیم از ولایت و 6 تیم از مرکز را در بر می گیرد. به گفته آقای پوپلزای، هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم های ملی و همچنان رشد والیبال افغانستان می باشد. حدود 50 ورزشکار افغان از 8 رشته مختلف ورزشی صبح روز دوشنبه کابل را به قصد ترکیه ترک گفتند. به نقل از اعلامیه نشر شده کمیته ملی المپیک افغانستان، هدف از این سفر ورزشکاران افغان به ترکیه شرکت در یک سلسله مسابقات از رشته های مختلف ورزشی میان کشورهای عضو همکاری های اقتصادی یا ایکو می باشد. این تیم بزرگ 48 نفری را ظاهر اخبر رئیس المپیک افغانستان همراهی می کند. لیگ برتر فوتسال شهر کابل با قهرمانی تیم فوتسال استقلال خاتمه یافت و تیم‌های تها و صدیقی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند. دین محمد صافی رئیس کمیته فوتسال کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها که میان 29 تیم فوتسال برگزار گردیده بود، هدف آن رشد این رشته و انتخاب تیم‌های برتر برای حضور در لیگ برتر فوتبال کابل بوده است. این بازی‌ها در 4 گروه برگزار گردیده بود و برای 2 هفته ادامه داشت. و قرار است مسابقات انتخابی تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان تا 2 هفته دیگر در میان 34 ولایت افغانستان برگزار شود. خواجه فرید صدیقی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان به رادیو آزادی گفت این بازی ها که میان 500 پاورلیفتر افغان برگزار می شود، قرار است از میان 27 چهره برتر جواز حضور در تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان را به دست دارند. و گفته آقای صدیقی، قرار است از میان این ورزشکاران قوی ترین مرد افغانستان و مرد آهنین افغانستان انتخاب شوند.
سحر لیوال بود که تازه ترین خبرهای ورزش را تقدیمتان کرد. قرار است در اخیر هفته جاری مسابقات قهرمانی والیبال افغانستان برگزار شود. با گفته مقامهای فدراسیون والیبال کشور، این مسابقات به سطح مرکز و ولایات افغانستان برگزار می شه. در جریان این برنامه بیشتر در مورد این بازی ها از دکتر یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان می شنویم. خوش آمدین آقای پوپلزای.
تشکر، زنده باشین. عرض ادب به تمام شنوندای عزیز رادیو آزادی.
آغاز میکنیم آقای پوپلزای با این سوال که قرار است مسابقات لیگ قهرمانان والیبال افغانستان در اخیر این هفته برگزار شود، کمی در مورد این بازی ها معلومات بتین، چند تیم
اشتراک میکنه و این تیم ها از کدام ولایات افغانستان با هم رقابت خواهند کرد؟
تشکر. در مسابقات قهرمانی لیگ قهرمانی والیبال افغانستان 16 تیم اشتراک میکنه که ده تیمی از این مسابقات از ولایت های مختلف است: ولایت بلخ، خوست، تخار، جوزجان، ننگرهار، لغمان. و این تیم ها از ولایت های ما اشتراک میکنه که در زونه خود قهرمان و نایب قهرمان شده، و 6 تیم هم از مرکز داریم که چند قبل در مسابقات جام کابل اونا راه یافتن به مسابقات لیگ قهرمانی والیبال افغانستان.
خب چون این اولین لیگ والیبال افغانستان است که به سطح کشور برگزار میشه، به نظر شما برگزاری لیگ قهرمانان والیبال افغانستان چقدر در تقویه والیبال کشور رول داره و چقدر برگزاری مسابقات را به والیبال کشور مفید میبینید؟
ما فکر میکنیم که تدویر هر مسابقه برای رشد یک رشته بالخصوص برای والیبال حتمی و لازمی است. بدون تدویر مسابقات امکان رشد ورزش به شکل حرفه‌ایش بسیار کم معلوم میشه. در ضمنش یک چیز دیگر که فراموش کردم، در لست تیم‌ها و یا ولایتی که رایاب شدن در این مسابقات هرات و فرا همچنان است. در ضمنش این بار اول است که افغانستان لیگ قهرمان والیبال افغانستان داره و مسابقات به شکل یک استراکچرش، به شکل یک منظمش که از کجا آغاز میشه و به کجا سالانه باید ختم بیا و هدف از او چی است و چطور باید ما رو ارزیابی کنیم، نتایجش بالخصوص نتایج انفرادی ورزشکارا رو باید در آخر مسابقات داشته باشیم تا بتانیم از دور ولایت‌های دوردست ما، از مناطق دوردست ما بهترین ها را پیدا کنه تا لیگ قهرمانی و از لیگ قهرمانی به تیم‌های ملی ما.
آقای پوپلزای، تا حالا برای تقویت و گسترش والیبال در افغانستان چی کارهای صورت گرفته و همچنان جریان داره؟
ما به این عقیده هستیم که رشد و انکشاف ورزش یک پروسه زنده و دائمی است. ما هیچگاه نمیتونیم گفته که در یک سال اهداف خود به دست میاریم و بعدن کار ختم میشه و تمام میشه. این یک پروسه دائمی است و ما امیدوار هستیم که دگام پیشرفت کنیم. نتایج سال امسال ما با سالهای قبلی نهایت تفاوت داره، بسیار بهتر شدیم. در سال 2010 وقتی که به صفت رئیس انتخاب شدم، ما در رده های جهانی در 167 و 66 بودیم، خوشبختانه حالا در 114 رسیدیم و در سطح آسیایی هیچ اشتراک نداشتیم و فعلا در تیم های ملی ما در رده 15 و تیم های باشگاه ما در رده 12 است در آسیا. بار اول تیم ملی افغانستان به دوره مقدماتی جام جهانی را پیدا کرده که یکی از دستاوردهای بزرگ است و بدون اشتراک در مسابقات آسیایی هیچ امکان نداشت که ما را کس دعوت کنه به دوره مقدماتی جام جهانی، که من تا جایی که میبینم بسیار رشته های محدود است در افغانستان که در دوره مقدماتی جام های جهانی را پیدا میکنند. تیم های نوجوانان ما که یکی از بخش های مهم است و ما توجه خاص را برش میتیم در امسال و در ضمن شام سال قبلی تیم جوانان اشتراک در مسابقات آسیایی، نتایج بسیار خوب بود. من فکر میکنم که سال 2013 و 14 مسابقات از لحاظ نفع، یعنی برد و باخت، برد بسیار به نفع افغانستان خواهد بود. در بخش مربیگیری نتایج بسیار عالی است. مربی های ما تجربه بسیار زیاد را آموختن از سیمینارها و کورس های مختلف را که در اونجا اشتراک کرده بودن.
آها، ما در صحبت هایی که با بیشتر ورزشکارای تیم های ملی از رشته های مختلف ورزشی افغانستان داشتیم، این ورزشکارا از کمبود اصلیه و معاششان شکایت دارن. شما چقدر این مشکلات ورزشکارا را در فدراسیون های کمیته ملی المپیک تایید میکنین؟
ما قبول میکنم که امکانات بودجهوی به دسترس کمیته المپیک بسیار محدود است، بودجهش بسیار کم است و هم از لحاظ قوانین مالی جمهوری اسلامی افغانستان نمیتونن که اسریار مبلغش بسیار بلند ببره. اما خوشبختانه به اساس تصمیم هیئت رهبری بالخصوص رئیس المپیک در چند قبل اعلان شد که اسریه بر هر ورزشکار مبلغش 3 چند بلند شد، که یک نوید و یک خبر بسیار خوبه است برای ورزشکارای ما. و در ضمنش ما منعیس مسئولین فدراسیون به این عقیده هستیم که چیزهای دیگه که بسیار ضرورت است بالخصوص در رشته فدراسیون اماکن ورزشی است. متاسفانه در این بخش تا زمین ها در دسترس فدراسیون ها تال را گذاشته نشده بود. یک ابتکار که چند قبل المپیک کرده، یک میدان که مصنوعی است از طرف یکی از دونرها به تمویل رسیده، خصوصا یو اس امبسی یا سفارت امریکا او را اعمار کرده، به دسترس فدراسیون هندبال و والیبال به دسترسشان قرار گذاشت. همچون ابتکارات میتونه دگام ورزش نهادینه بسازه و یک وسیله خوب در کوتاه مدت برای ورزش والیبال و ورزش های اجتماعی است. و ما باور دارم که اعضای تیم ملی یک کشور به خاطر ماش نه، به خاطر افتخار در تیم های ملی میه، به شکل به شرطی که برای تمریناتشان امکانات آماده شود، بالخصوص یک جمنازیم منظم استاندارد باشد، بالخصوص وسایل دیگه ورزشی از طرف فدراسیون و اداره ورزش به دسترسشان قرار بگیره، که انشالله دیگه بخش هم توجه خاص صورت گرفت، هم فدراسیون و هم کمیته المپیک.
دکتر یونس پاپالزای، رئیس فدراسیون ملی افغانستان، از حضورتان در استودیوی رادیو زدی سپاسگزارم و با امید دستاوردها و موفقیت‌های بیشترتان هستیم.
تشکر از شما و روز خوش بر همه شنونده عزیز می‌خوایم.
برای شریک ساختن تازه‌ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش، ایمیل آدرس ماست azadiweb@rfirl.org. میتونید روی این آدرس مشکلات خود را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با تازه‌ترین رویدادهای ورزشی در خدمت قرار میگیرم، اوقات خوش برایتان خواهانم.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله ام نکامی
سرمسته 4 جای کفیده
قانون عمل نمیشه
نسیار انجا پشاید دیدم دیگه چیز
درست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، امیدواریم خاطرتان خوش و محفوظ از گزند روزگار باشه. آیا می دانین در یک سالون فاتحه خانی زنانه در شهر کابل گاه 8 و حتی 10 فاتحه یک جا برگزار می شه؟ چرا؟
در سطح شهر کابل ما فعلا 8 سالون فاتحه خانی فعال داریم.
کمبود و یا نبود مکان خاص فاتحه برای زنان در شهر و خصوصا در ولایات چی مشکلات را با خود دارد؟
فاتحه در خانه مردم می آمد از صبح می ششتن به خانه پاک می شد، جارو می شد، چادریای بسیار یاگم می شد، بسیار جنجال.
وقتی که سورام شروع می شد سورام در گوش ما نمی آمد که چه قسم می خانه، یک غال مقال، یک بیروبار، یک تیله، فقط سرویس ملی بس باشه.
برای آگاهی از مشکلات زنان در این مورد و راه حل های او، برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنیم. اما در آغاز بشنوین کدام حوادث در جریان هفته که گذشت با زندگی زنان رابطه داشته. مرور چند بری حوادث از فروزان حبیبزاده میشنویم.
مارگریت تاچر صدر اعظم ازبق بریتانیا به سن 87 سالگی به علت سکته مغزی از جهان چشم پوشید. رهبران کشورهای مختلف جهان به شمول افغانستان به مناسبت مرگ صدر اعظم ازبق بریتانیا از خود واکنش نشان دادند. مارگریت تاچر که خانم آهنین خوانده میشد نقش مهم را هنگام جنگ سرد بازی کرده است. مسئولان محلی کمیسیون مستقل حقوق بشر خبر دادند که سال گذشته 51 واقعه خشونت را که در نتیجه جنگ‌های خانوادگی صورت گرفته بود در ولایت‌های خوست و پکتیا ثبت کردند. و گفته مسئولان این کمیسیون در نتیجه این خشونت‌ها 29 زن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. نور احمد شهیم رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون جنوب شرق در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت در سال 1391 به سطح این زون 51 واقعه انجام شد که از جمله 22 مورد آن خودکشی می باشد. وی همچنان می گوید برخی از رسم و رواج های قبول شده در این مناطق سبب ایجاد موانع در برابر کار دفتر کمیسیون شده است. با با شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در موضع طالبان در قبال آموزش دختران و فعالیت‌های زنان در این کشور تغییر آمده است. عبدالحکیم مجاهد معاون این شورا بر روز پنجشنبه گذشته در کابل گفت که برخی از نماینده‌های طالبان در نشست پاریس به اعضای شورای عالی صلح گفتند که آنها هیچگاه با تعلیم و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان افغان در چوکات قوانین اسلامی مخالفت نخواهند کرد. در نشست پاریس نماینده‌های خصوصی و رسمی تحریک طالبان در قبال زنان پیام کتبی واضح را مطرح کردند که ما مطلق از تعلیم زنان حمایت می‌کنیم. این اظهارات در گفتمان نهادهای مدنی در مورد پروسه صلح که در کابل برگزار شده بود مطرح گردید. در همین حال شماری از فعالان زن در کشور ابراز نگرانی کردند که با توافق صلح با طالبان دستاوردهای 10 ساله در بخش حقوق زنان در افغانستان نقش برآب خواهند شد.
خانم فوت کرده بود،
فوتیا در خانه گرفته بودیم،
بسیار با مشکل زنا بود، کار نان آوردن، اتاق خرد بود، مردم می آمد از صبح می ششتن تزد کو نان کو او کو چای بیار که مردم می رفت دالی زایق گد ودی بوتای مردم ها گوشه بود تبدیل می شد چادر یای بسیار یا گم می شد تا شوجمگی مادی رخشیشتن ای خانه تکاندن بسیار زنا بیچارا جو جو می شدن.
گپای خانم مومنه باشنده منطقه دهدانا را شنیدین که می گفت زنان ده پذیرایی از میمانان هنگام فاتحه‌گیری ها ده خانه چقدر با مشکلات و جنجال های ناخواسته درگیر میشن. شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، در گذشته بیشتر مراسم فاتحه زنانه ده خانه برگزار می شد که از یک روز تا سه و هفته و حتی سال طول می کشید، اما آهسته آهسته ایمار تعداد از سالون های فاتحه خانی بر زنان در شهر کابل حدوداً از سال های 1334 و 1335 هجری شمسی آغاز کردید. سالون شهر نو اولین سالون فاتحه خانی بر زنان و بعد از او سالون فاتحه خانی کارته 4 و بعد هم در کارته نو مکروریان سوم هم می توان نام گرفت. بعد از ایجاد دولت انتقالی سالون فاتحه خانی منطقه دهدانا هم اعمار گردید که تا اندازه خانواده های عزادار توانستند از سهولت او در رسم پذیرایی و ابراز تسلیت از دوستان و اقارب بهره مند گردند. چون این پدیده را می توان به عنوان گام متحول در زندگی زنان افغان تلقی کرد. انجینیر راهله کوهستانی رئیس خدمات کلتوری شاروالی کابل در مورد تعداد ای فاتحه خانه های زنانه توضیحات داره.
در سطح شهر کابل ما فعلا 8 سالون فاتحه خانی فعال داریم که در نایه اول، نایه 4، در نایه 3، در نایه 7، در نایه 11، در نایه 12، نایه 7 ما در نایه 9 سالونه خود داریم. مگر باز هم کمبود داریم در نواحی شهر کابل.
صدف عثمانی باشنده خیرخانه مینه که مراسم زنانه فاتحه داری پدرکلانش در یکی از این سالون ها برگزار کرده بود، از موجودیت چنین فاتحه خانه ها و سهولت های او ابراز رضایت میکنه.
ما به خاطر فاتحه با بچه‌هایم آمدیم و از اینجا خیلی راضی هستیم، کاملا همه چیز مهیا است. یک سهولت بسیار خوب است چون وقتی که در خانه میان همه میمونا رسیدگی برشان خیلی مشکل است. اول خود مشکلات جای می باشد، وقتی که بابا جان فاتحه درک کردیم که چقدر مشکل است. هر میمونه که میآید باید جداگانه از پذیرایی شود و اینجا خوب است همگی یک جا میان پذیرایی خوب آمدشان میشن.
اما امروزه با ازدیاد روزافزون نفوس در شهر کابل با تقاضا و ضرورت مردم فکر میشه فاتحه خانه های بیشتر بر زنان اعمار کردند، زیرا قرار معلوم از روی مجبوریت بیشتر اوقات 7، 8 و حتی 10 فاتحه زنانه همزمان در یک سالون فاتحه خانی برگزار میکردند که گفته میشه به جای سهولت مشکل ساز بوده میتونه. لطیفه باشنده بلاک های مکرو ریان از سالون دی مورد یاد میکنه.
در این وقتای نزدیک یک فاتحه رفتم اینمی سالون کارتی 4 بود، اندازه پیروبار بود که حتی ما نتانستیم بریم اونمو مردادار تسلی بدیم، فقط سلام دادیم مثل که مندهی که متو بیروبار میباشه اونمو تو سالون هم بیروبار بود، نه یک غال مقال، یک بیروبار، یک تیله، فقط سرویس میلی بس باشه. اینقدر به مشکل در روی صفحه از او برامدیم ما نمیتانستیم که بیروی دروازه برایم، به خدا سر کتارا ما خدا پایین انداختیم تیر شدیم که پس از سالون ما برامدیم.
طوری که دیده شده بسیاری اوقات در سر سر و صدا و ازدحام بیش از حد شنیدن آیات مبارک قرآن و دعاها به گوش کسی نمیرسد که امکان دارد به جای ثواب انسان شامل گناه بسازد.
آقا
محمد نفیس بهیچ، قاری صاحب سالون شهری خیرخانه مینا، نیز از بی‌نظمی و مشکلاتی که در وقت برگزاری چندین فاتحه در یک سالون به وجود میآید شکایت دارد.
زمی سالون شهری خیرخانه این تو روزی هم می باشه که 8 فاتحه و 9 فاتحه می باشه، به حد بیر و بارد می باشه. اگر سالون دیگه باشه چرا 8 فاتحه باشه؟ قرآن کریم نمیشه، سر و صدا زیاد می باشه. الحمدلله شکر مسلمان هستیم. وقتی که فاتحه میایند باید نزاکت های اجتماعی و نظم سالون اینا باید با کلی مراحت بکنن.
اما خانم لطیفه باشنده بلاک های مکروریان، ازدحام هنگام فاتحه های متعدد و همزمان در یک سالون امر طبیعی میدانه.
باید تمی دولت کوشش کنه که در هر منطقه یک دونه سالون تیار کنه و هم سالون زنانه باشه. در یک سالون 6 تا یا 7 تا فاتحه را میگیرند. در اینجا سر صدای قاری صاحب ما برایه، چون به خاطر که اونجا بیروبار زیاد میباشه حتی آدم نمیتونه که مصوره را گوش بگیره. در این گناه زنام نیست، خطبا سر صدا برایه.
بشنویم که انجینیر راحله کوهستانی، رئیس خدمات کلتوری شاروالی کابل، در مورد ایمار سالون های فاتحه خوانی زنانه چی توضیحات داره.
سال ما یک سالونه در نایه 15 که تقریبا 80% کار ساختمانی از او خلاص شده و یک سالونه در نایه 5 هم امار کردیم، تقریبا 80% کار ساختمانی از او هم پیشرفت است و یک سالون دیگه هم در قسمت 40 ستون که نقشه از او تمامنش ترتیب شد و ما به پلیس و انسجام روان کردیم، در بودجه سال 92 شوروالی کابل گرفته شده است و بعضی سالونایی که از طرف مردم هم شخصی ساخته شده است. ما یک سالون داریم در برکی و یک سالون هم از طرف مردم در قسمت کلوله پشته دارن اونا و یک سالون هم در قسمت چارقلای چاردی مردم ساخته است که ما در سالونای دولتی شب باش داریم. از طرف روز یک نفر روز باش است از ساحه از حفاظت میکنه و یک خانمی در اونجا است که برای پاک صفایی سالون داریم و ما 1000 فاتحه 1000 افغانی فیس میگیریم به خاطر از اینکه مصارف داریم در سالون.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی رو از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
فرهنگ داشتن مکانهای جداگانه برای فاتحه زنانه به صورت رسمی اگر در ولایت هم ایجاد گردد، سهولت‌های زیادی را برای خانواده‌های عزادار به خصوص زنان در پی خواهد داشت. حال نظر تعداد زنان از ولایت که گزارشگران ولایتی ما فرستادن بشنوین که از مشکلاتشان در این مورد چی میگن.
نام مساجد است. باشنده ولایت کندهار می باشم. در ولایت کندهار سالن‌های فاتحه خوانی برای زنان وجود ندارد. زمانی که فاتحه را در خانه می‌گیرند، زنان با پذیرایی برای مهمانان در خانه با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. مشکل کمبود جای و وسایل است. خواهش ما از شوروالی این است که سالن‌های فاتحه خوانی برای ما اعمار کنند. زیرا زمانی که در یک خانه کسی می‌میرد، زنان زیاد تا چندین روز در آنجا نشسته و غم شریکی می‌کنند.
خانم محمودی یکی از استادان مکاتب، از یک طرف که عزیز خود از دست داده، از یک طرف دیگه میگفت خدایا من جان دارم که دوست دارم دشمنی دارم، این جمعی زندگی ما با خبر میشه، غم های خیلی زیادی به سر زو افسوده میشه. مشتمه که خدا خیر بده به هر کس ور که پایی از زیر گذشت و تمام مردم هزادار اگر دارایه، اگر بی پول جای پیدا شد که همه هم رنگ باشن، همین سهولت خیلی خوبیه که برای ما مردم ایجاد شده.
نام فرزانه است، یک تن از باشندگان شهر مزار شریف، که جای برای فاتحه گیری به زنان وجود نداره. وقتی که یک نفر فوت میکنه مردم میره مساجد، اما زنان که هستن به خانه مشکل هم دارن که جای نمیداشته باشن.
خانم انجینیر کوهستانی میگه قرار است تا این سال جاری مکتوب را به ارگانهای محلی بفرستن تا در ایجاد سالونهای فاتحه خوانی بر زنان در ولایات هم به این مشکل پرداخته شود.
مکتوب به ارگانهای محلی از طریق شاروالی روان میکنیم که اونا به ولایت برای روان کنن مکتوب ما را که بتانند در سطح ولایت هم یک سالون فاتحه خوانی اعمار شود، به خصوص در قسمت های شهرنشینی از این هم یک فرهنگ عالی و بالا برای مردم باشه که خانم ها بتانند منظم برن عزاداری کنند.
مولوی محمد الله سیدزاده، یکی از کارشناسان مسائل دین، خلاصه کردن مراسم فاتحه را برای یک روز در مکان خاص برای رفع تکلیف خانواده عزادار مناسب میداند.
ما شما شاهد از این هستیم که فاتحه خوانی از روز اول شروع حتی تا سال اینطور مردم ها هم هستند که بعد از چندین سال به عنوان فاتحه در خانه مرددار میرن که از نظر دین و شریعت نه چند سبقه شرعی داره. در شاراخ ما شما شاهد هستیم که در اکثر نقاط سالن های زنانه هست و زنا باید برن برای فاتحه. طبیعی است که در سالون سهولت برای فامیل آزادار زیاد است. خداوند پاک کنه که با احکامات و اصول دین و استوار سالونای ساخته شود، خانم ها به عنوان فاتحه میره. اگر امی توصیه یا وسط دادن ساختن سالون ها تقریه ها جور شو است، تا ای که اونو بجه برای فاتحه خدا فقط به خاطر یک روز بدن و خلاص.
امروز با ازدیاد سالون های مجلل عروسی ده هر گوشه و کنار که پول های زیاد در ایمار و برگزاری محافل ده و به مصرف میرسند، فکر میشه اگر به ایمار سالون های فاتحه مخصوص زنان نیست که ضرورت بیشتر به آن احساس میشه توجه گردد، به جا نخواهد بود. زیرا در کنار سهولت هایی که فراهم میسازه، یکی هم اجرای مراسم فاتحه داری توسط زنان در مکان های خاص و مختص به زنان در بردارنده نوع هویت اجتماعی بر آنان بودن میتواند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. سعادتمند باشید.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.